زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی بکنیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
تیرستی هم
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن.
برای آزادی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا را متکی به انبوهی از اطلاعات غلط دانسته و این در حالی است که به گفته تحلیلگران حالا دیگر جهان اطلاعات درست را به وضوح و به چشم خود دیده است. با رفتن محسن رضایی به قطر، آرژانتین فرصت را مغتنم شمرده و خواهان استرداد او شده تا به دلیل انفجار 28 سال پیش در ساختمان مرکزی یهودیان آرژانتین او را به پای میز محاکمه بکشد. در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 4 نهاد و 11 مقام ارشد نظامی به دلیل نقش آنها در سرکوب گسترده اعتراضات امنیتی و دولتی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که اتحادیه اروپا مرتکب اشتباهی محاسباتی شده است. حسین امیر عبداللهیان شامگاه دوشنبه گفته است اتحادیه اروپا با اشتباهی محاسباتی در اقدامی غیر سازنده دوباره به گفته او به ابزار نخنما و بی اثر تحریم متوسل شده است. امیر عبداللهیان تصمیم اتحادیه اروپا را متکی به انبوهی از اطلاعات غلط توصیف کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی از انبوه اطلاعات غلط سخن گفته که مقامات ایران در 1 ماه اخیر ضمن سرکوب گسترده معترضان برای کشته شدن کودکانی که در این دوره به قتل رسیدند، سناریوهای متناقض و دروغین ارائه می کنند. حسین امیر عبداللهیان با دنبال روی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که معترضان را اغتشاشگر خوانده، در واکنش به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا اعتراضات را اغتشاش و تخریب اموال عمومی جلوه داد. رادیو فردا درباره گفته‌های او دیدگاه تحلیلگران مختلفی را جویا شده است. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا آغاز می‌کنیم.
هر اقدامی که از طرف دولت‌های خارجی علیه رژیم فاسد ایران میشه، رژیم میگه این اقدام غلطه و هیچ تأثیری روی رفتار و کردار و موازه اونها نداره. و این فنها ایران، رژیم ایران، تمام رژیم‌های استبدادی فاشیستی دقیقاً مثل ولایت مطلق فقیه، با واقعیت، با حق، با راستگویی از بیخ و بن مخالفند. یعنی ماهیتاً هر دروغی رو برای پیشبرد اهداف خودشون و یا تبلیغات خودشون مشروع میدونن، خصوصاً در تشیع که خودشون حتی یه لغت خاص دارن، تقیه. تقیه یعنی هر نوع دروغگویی برای رسیدن به هدف مشروعه. دقیقاً همون کاری که استالین میکرد. به انگلیسیش میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. بنابراین رژیم ایران رو در چارچوب یک رژیم مافیایی باید در نظر بگیریم که چیزی به اسم راستگویی و حق و عدالت درش وجود نداره و برای پیشبرد اهداف و خواسته های خودشون استفاده نامشروع و دروغگویی کاملا مجازه. اولا وزیر این نکته مهمی رو که باید به توجه بذاشته بشیم، در ایران فقط یک قدرت وجود داره و اون خامنه ای، قدرت مطلق ولایت فقیه. وزیر خارجه یا وزرای مختلف در ابزاری در خدمت این قدرت مطلق هستند. بنابراین هر حرفی رو که وزیر خارجه ایران میزنه دستور مستقیم یا غیر مستقیم رهبر فاشیست یعنی خامنه ایست که او بیان میکنه. بنابراین توجه به وزیر خارجه به عنوان این که او یک عنصر مستقل دیگه دارین حرف میزنه از از بیخوبان اشتباهه. به همین دلیل هم است که من میگم رژیم، و رژیم یعنی قدرت مطلق خامنه‌ای. بنابراین وزیر چی میگه یا یه وکیل چی میگه، اینا کوچکترین ارزشی در فهم و درک واقعیت ها نداره.
منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا. و اما فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، نیز به گفته‌های اخیر حسین امین عبداللهیان واکنش نشان می‌دهد.
من فکر می‌کنم لحن آقای عبداللهیان، وزیر خارجه ایران که فارغ التحصیل جامعه صادق هست، اگه اینقدر سریع تغییر پیدا کرده به دلیل سرعت تحولات ایران. سرعت تحولات به سمتی داره میره که واقعا چشم دنیا نسبت به مسائل ایران، مردم ایران و زنان ایران داره روشن میشه. یک عکس‌العملی جامعه جهانی داره نشون میده که شما انعکاسش رو روی اون تحریم 11 آدم و چند نهاد دارید میبینید. این آقایون من فکر می‌کنم باورشون نمی‌شد که این جریان این چنین به سرعت جهانی بشه. بحث‌های فرهنگی، سیاسی، همه نهادهای بین‌المللی یه جوری در حال دارن درگیرش میشن، یه جورایی دارن عکس‌العمل نشون میدادن. 10 روز پیش، 15 روز پیش احتمالاً این آقایون فکر می‌کردن مثل سال‌های قبل و مثل دورهای قبل احتمالاً 7-8 روز یه قضیه تموم شه و می‌تونن جمعش کنن. کمون که خبرهایی هم بود که آقای رهبر گفته به هر قیمتی با هر ابزاری و با هر شرایطی جمع کنن. اما به نظر می‌رسه این آقایون همه ابزار و ادوات و تکنیک‌ها و شیوه‌های سرکوب به کار بردن، اما قضیه جمع نشد. مردم اعتراض شون تموم نشده و داره واقعا تبدیل به یک انقلاب میشه و دنیا هم این رو داره میده. من فکر میکنم آقایون همیشه از تحولات عقب بودن، ولی این دفعه واقعا عقب افتادن. و وقتی که شما ببینید که آقای وزیر خارجه قبلا میگه که نه اصلا چنین اتفاق نمیفته، بعد یه دفعه میاد میگه که محاسبات اشتباه بوده، اطلاعات غلط بوده، یا حتی پاشون ورپر میذاره و میگه که نخنما، این حاکی از اینه که یه جورهایشون متعجب هم شده و شوکه هم شده. قبلا به دلایل مختلفی جمهوری اسلامی تحریم میشد، اما الان خیلی سریع و با سرعت و با هماهنگی که داره یواش یواش داره جهانی میشه و نهادهای حقوق بشر و سازمانهای مردم نهاد در دنیا پشتش هستن، یواش یواش تبدیل به تصمیمهای دولتی تبدیل میشه. به همین دلیل که ایشون لغت اشتباه و نخنما و یه جوری اطلاعات غلط رو به کار میبرن، من فکر میکنم ایشون واقعا متعجب هم شده، باورش نمیشد که چنین اتفاق میفته، ولی فکر میکنم اتفاقهای دیگری هم در راه به ایشون متعجب تر هم خواهند شد.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. و اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نه تنها در سخنانش در روز دوشنبه به اتکای تحریم‌های اتحادیه اروپا بر اطلاعات غلط تاکید داشت، بلکه پیشتر نیز به اتحادیه اروپا در مورد احتمال وضع تحریم‌های جدید هشدار داده بود و از اقدامات مقتضی متقابل نیز گفته بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
اظهارات عبداللهیان ناشی از این نیست که واقعا اون ناآگاه از مرزها و عمق خشونتی که حکومت برای سرکوب اعتراضات مردم جوم لبرسیده ایران به کار میبره. او به عنوان یه فردی که نه تنها تو جامعه زندگی میکنه، در درون حکومت منصب داره، واقعا از وضعیت و نحوه برخورد وحشیانه ارشاد، گشت ارشاد، لباس شخصی ها، مامورای گارد ویژه، گارد موسوم به نخاسا و یا نوپو آگاهه. این جماعت وحشی رو واقعا حکومت به این خاطر درست کرده تا مردم رو با هر چه شدت ممکن سرکوب بکنه. و ما داستانهای این سرکوب رو هر روز که یک تلویزیون رو روشن بکنیم، یک روزنامه خارجی رو ورق بزنیم، در سراسر دنیا اسناد اون رو میبینیم. به نظر من آقای عبداللهیان حالا او دچار اشتباه محاسبه شده. اوست که فکر میکنه با این لحن میخواد اتحادیه اروپا رو تهدید بکنه. اتحادیه اروپا رو تهدید بکنه در اجرای توصیه‌ای که علی خامنه‌ای هفته پیش به اونها کرد و خواسته بود او که وضعیت سیاست خارجی و یا اداره کنندگان سیاست خارجی حکومت فعالتر بشن. او تهدید میکنه که مثلا اگر که شما این تصمیمات رو بگیرید، ما غنی‌سازی اورانیوم رو با غلظت بیشتری بالا میبریم یا بمب اتمی میسازیم و غیره، چون واقعا دستش خالی است از هر ظرفیت دیگری. ایران نه شریک اقتصادی اتحادیه اروپا است و نه شریک حتی تجاری اتحادیه اروپا است بیشتر از این چه که امروز هست، و همه ظرفیت‌هاش رو در صحنه بین‌المللی از نظر تجاری و سیاسی از دست داده. و اظهاراتی که میکنه آقای عبداللهیان در اجرای این تهدیدی که به اون عمل میکنه و به نظر من مقصر اتحادیه اروپا اروپاست که تا به حال با مماشات و کوتاهی با این جماعت برخورد کرده. پرسش اینه که واقعا اگر اتحادیه اروپا سال پیش و همین امروز اقدام میکرد و یا اقدام بکنه به اینکه مکانیزم ماشه رو که در برجام پیش بینی شده و یا اسنپ بک که در قطعنامه 2231 که شورای امنیت مورد پیش بینی قرار گرفته مورد استفاده قرار بگیره و سر این حکومت رو به زمین بکوبن، تحریم هایی رو که لغو شده بی جهت لغو شده دوباره برگردونن به عنوان کسی که خاطیه و قاچاق اسلحه حتی میکنه، اونها رو محکوم بکنن و در صورت این محکومیتی که حکومت میفهمه واقعا تهدیدهایی که میکنه تهدید نابجاست. اگر اونها با مردم بی سلاح ایران میتونن با خشونت و وحشیگری برخورد بکنن، دنیای خارج داستان دیگری داره.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
خبر اومده که 400 مددای حکومتی معترضان را لاابالی و انسان ستیز خواندن. به معنای واقعی کلمه لاابالی و انسان ستیز خود همین مدداهان طی سالهای گذشته ثابت کردن که چقدر بیشخصیت، بیتربیت و انسان ستیز هستن. با یه سری اراجیف خودشونو چسبوندن به عنوان مددا به این حکومت و چه رانتایی که نخوردن. واقعا درست گفت اون ورزشکاری که ما دشمن باشکوهی هم نداریم، یه سری لاوبالی و انسان ستیز شدن دشمن ما.
زحاک، سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
درود بر شما. نروژ هم به تحریم ها پیوسته. نروژ جزء اتحادیه اروپا نیست ولی گفته که از اتحادیه اروپا پیروی میکنه. هم دولت دیروز گفت و دوتا اخبارای روزنامه های پورتیراژ نروژ به نام وگه و داگبلاده اینا هم اعلام کردن.
زن بودن در جمهوری اسلامی سخت‌ترین کار دنیاست. همیشه متنفر بودم که تو اون سرزمین من زن بودم. به همین دلیل زن، زندگی، آزادی باید هر چه زودتر محقق بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان، در مورد مسائل مختلف چند نظری دارید؟ شاید مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 هم در اختیار شماست. و ما بشنوید، در حالی که محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستانه مسابقات جام جهانی فوتبال برای مذاکراتی با مقامات کشور قطر به دوحه رفته است، آرژانتین از مسئولان قطری خواسته تا او را به دلیل نقشی که در انفجار مرکز یهودیان بونس آیرس داشته دستگیر و برای محاکمه به آرژانتین مسترد کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آرژانتین با درخواست دادستانی آن کشور برای دستگیری و استرداد محسن رضایی موافقت کرده و به سفیر آن کشور در دوحه دستور داده است با وزارت خارجه قطر درباره این موضوع تماس بگیرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که وزارت خارجه آرژانتین پس از اینکه مطمئن شد محسن رضایی در قطر است، از اینترپول پلیس بین‌الملل درخواست کرد برای دستگیری وی با دولت آرژانتین همکاری کند. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن رضایی در مقام معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی روز گذشته برای افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی و پیگیری توافق‌های سران دو کشور وارد دوحه شد. وی دیداری با امیر قطر داشت و با دیگر مقامات بلندپایه قطر نیز دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه قطر تا کنون به طور علنی پاسخی به درخواست دستگیری محسن رضایی نداده است. در ژانویه سال گذشته نیز سفر محسن رضایی بین کاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهوری آن کشور با واکنش تند آرژانتین روبرو شد. نام محسن رضایی و احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در پرونده انفجار مرکز فرهنگی بوئنوس آیرس به عنوان مقاماتی ذکر شده که در تعیین هدف نهایی سوء قصد نقش داشتند. دادستانی آرژانتین علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان را به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی و احمد رضا اصغری و محسن ربانی را به عنوان ماموران میدانی معرفی کرده است. پرونده حمله به مرکز یهودیان بوئنوس آیرس معروف به پرونده آمیا پس از 28 سال هنوز بسته نشده و نام مقامات ارشد سابق و کنونی جمهوری اسلامی همچنان در لیست پلیس بین‌الملل قرار دارد. این مقامات در صورت سفر به کشورهای دیگر با خطر دستگیری و استرداد به آرژانتین روبرو هستند. در 27 تیر ماه 1373 ساختمان مرکز یهودیان بوئنوس آیرس بر اثر انفجار کامیون بمب‌گذاری شده کاملا تخریب شد. در این عملیات 85 نفر کشته و حدود 300 نفر مجروح شدند. در سالهای گذشته شماری از مقامات ارشد آرژانتینی به همکاری با جمهوری اسلامی برای لاپوشی نقش تهران در این انفجار متهم شدند. آلبرتو نیسمان، یکی از دادستانهای آرژانتین که مسئول رسیدگی به این پرونده بود، در زمستان سال 1394 چند روز پیش از اینکه گزارش نهایی خود در مورد لاپوشانی حقایق از طرف مقامات ارشد آرژانتین را به سنای آن کشور ارائه کند، در منزل مسکونی خود به قتل رسید.
از جمشید زند می شنیدیم. در مورد درخواست آرژانتین از قطر برای استرداد محسن رضایی به دلیل نقشش در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس، رادیو فردا با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نیز گفتگو کرده است.
ببینید، محسن رضایی یکی از متهمان انفجار آمیا در آرژانتینه که دست کم 86 یهودی در اون کشته شدن و مدت هاست این پرونده در آرژانتین پایین و بالا رفته. حتی آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتین، جانش رو بر سر این پرونده گذاشت. دو سه رئیس جمهور موافق و مخالف اومدن و رفتن و آژانس ها و سازمان های یهودی در سراسر دنیا دنبال میکنن این پرونده رو و حکم پلیس بین الملل رو هم دارن برای دستگیری آقای محسن رضایی و دیگر متهمان این پرونده مثل احمد وحیدی. بنابراین اگر در اندازه های وزیر و بالاتر باشند، یه قانون دیگه بین الملل هست که خب دستگیریشون نمی کنن اگر جایی برن، اگرچه باز روش هایی هست که می شوند و هم دورزد حقوق دانا اینجور میگن، ولی محسن رضایی چون در این موقعیت هم نیست، اگر قطر همکاری بکنه که بعید البته میدونم، اون وقت با حکم پلیس بین الملل که به دادستانهای آرژانتین به قطر هم دادن باید او رو بازداشت کنه. قوه قضاییه قطر و پلیس قطر باید همکاری کنه، چون عضو پلیس بین الملل هستن، باید او رو بازداشت بکنن. به هر حال کار شایسته‌ای کردن دادستانهای آرژانتین و به وزارت خارجه شون دادن و وزارت خارجه شون هم منعکس کرده این رو به دولت قطر.
آقای سازگارا، کمتر از یک سال پیش هم محسن رضایی رفته بود به نیکاراگوئه تا در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهوری اون کشور شرکت کنه. آرژانتین اون زمان هم خواستار استرداد محسن رضایی شده بود، اما البته که نیکاراگوئه متحد ایران به طور کامل به این درخواست بی‌اعتنایی کرد. سوال از شما اینه که با حضور محسن رضایی در لیست تحریم‌ها و با تکیه به درخواست پلیس بین‌المللی برای بازداشت محسن رضایی، تصور می‌کنید چگونه است که آرژانتین هرگز موفق نمیشه که محسن رضایی رو به دست بیاره و استرداد اون رو عملی کنه؟
ببینید، برای اینکه محسن رضایی خب کشور درست حسابی هم نمیره، اصلا داش هم نمیدن، یعنی اگر پاشو به کشورهای دموکراتیک بگذاره که قوه قضاییه مستقل دارند و میتونن اقدام کنند، مطمئن باشید خیلی بدتر از حمید نوری به خصوص وکلای ایرانی هم که در دنیا دارن فعالیت میکنن اقدام میکنن، دادستانها همکاری خواهند کرد، دارو بازداشت میکنن. کارش ساده تر از حمید نوری هم هست که حکم بین المللی داره، ولی اونجاها نمیره. جاهایی که پاشو میذاره معمولا یا مثل همین نوچه های جمهوری اسلامی مثل آقای اورتگا که خب بسته های 700 میلیون دلاری بهش دادن در نیکاراگوئه، یا بولیوی مثلا، یا اینم که مثل قطر و اینها که خب کشورهای عملا دیکتاتوری هست، کشورهای یک نفره هستند اداره شد و قوه قضاییه مستقل نداره. به همین دلیل آرژانتین موفق نشده که تا الان ایران متهمین آمینا رو بگیره، برای اینکه این متهمین پاشون اونجاهایی که درست حسابی حقوق قضایی داره نذاشتن، مگر موقعی که مثل آقای ولایتی وزیر خارجه بودن که خب مشمول یک قانونهای دیگه ای میشدن که اون حکم نمیشد اجرا کرد، و اگر نه این آقایونی مثل رضای اونها اگه پاشون رو اینجاها بذارن میرن. چون در حال آرژانتینی ها سخت در تکاپو بودن و هستن، عرض کردم داخل خود آرژانتین هم این باعث خیلی کشمکش ها در تمام این سالیان شده.
آقای سازگارا، جمهوری اسلامی تا به حال قاطعانه اتهامات وارده به خودش رو در این رابطه رد کرده و اظهارات کاملا متفاوت و ضد و نقیضی ابراز کرده. گاهی بمبگذاری رو نتیجه مسائل داخلی آرژانتین و گاهی هم اقدام اسرائیل برای لطمه زدن به ایران ارزیابی کرده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، جمهوری اسلامی کارهای تروریستی که تمام این سالیان کرده، خب بیش از 300 خورده ای دست کم از مخالفین خود جمهوری اسلامی از شهروندان ایرانی رو در دنیا و در داخل ایران کشته. شاید جز اون قتلای زنجیره‌ای زمان آقای خاتمی که وزارت اطلاعات پذیرفت، هرگز مسئولیت هیچ کدوم رو نپذیرفته و همیشه هم دروغ و دبنگ و چاخان در آورده و هست زده، قابل انتظاره. ولی این پرونده جزئیاتش الان خاطرم نیست، اما یه موقعی دنبال کردم، به خصوص به کمک خود بچه‌های آرژانتینی و یکی دو نفرم از جاهای دیگه آمریکای لاتین. مفصل در آرژانتین تحقیق شده، عرض کردم در یک دوره آلبرتو نیسمان دادستان بود، پرونده رو آماده کرده بود ببره، اصلا صبح در دادگاه قرار بود ارائه کنه، شبش در آپارتمانش به قتل رسید و بعد معلوم شد که پلیس آرژانتین فاسد بوده، حق حساب گرفتن، یعنی پلیس چشمشو بسته، قاتل حرفه‌ای رفته بود کشته. میخوام بگم این پرونده اگر روزی به نتیجه برسه واقعا میشه سریال تلویزیونی ازش ساخت، برای اینکه بسیار بسیار موضوع پیچیده و کشداری شده در این سالیان. ولی به داخل پرونده برید، اسناد متقنی رو دادستان‌های آرژانتین تا این سالیان جمع کردند، به خصوص دورهایی که یک رئیس جمهوری بوده که موافق جمهوری اسلامی نبوده و دستشون بازتر بوده، جلوشون رو نگرفته، مدارک و اسناد مفصلی در مورد انجام کمجوری که عرض کردم انجمن‌های یهودیان در دنیا هم به هر حال رو همبستگی که با هم دارن در کشورهای مختلف همواره که کارشون پیگیری و دنبال کردن این پرونده بوده و روشن کردن مسئله کشته شدن 80 خورده شهروند یهودی در آرژانتین.
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد درخواست آرژانتین از قطر برای استرداد محسن رضایی می گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ممنونیم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که بر اساس آخرین گزارش خانه آزادی در سال 2022، سال جاری، اکنون دولت‌های جهان بیش از هر زمان دیگری با مسدود کردن وبسایت‌های خارجی، با در دست گرفتن داده‌های شخصی و با تمرکز بر زیرساخت‌های فنی کشورهایشان تلاش می‌کنند تا دسترسی شهروندانشان به اینترنت را کنترل کنند. بر اساس این گزارش، ایران نیز به عنوان یکی از مستبدترین حکومت‌های جهان بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
سازمان غیردولتی خانه آزادی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی اینترنت در جهان با اعلام اینکه این آزادی امسال برای 12th سال متوالی کاهش یافته، گزارش داد که ایران پس از دو کشور چین و میانمار بیشترین محدودها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند. بر اساس گزارش خانه آزادی که مربوط به سال 2022 است، ایران در دسته کشورهای غیر آزاد در زمینه اینترنت به شمار می رود و میزان آزادی اینترنت در ایران 16% است. این در حالی است که فقط دو کشور چین با 10% و میانمار با 12% شاخص کمتر و وضعیت وخیمتری نسبت به ایران از نظر آزادی اینترنت دارند. بر اساس گزارش این سازمان که در واشنگتن مستقر است، افزایش سرکوب‌های دیجیتال در بسیاری از کشورها بازتاب دهنده سرکوب گسترده‌تر حقوق بشر در سال گذشته بوده است. خانه آزادی اضافه کرده که بیش از 3/4 کاربران اینترنت در جهان اکنون در کشورهایی زندگی می کنند که مقامات آن افراد را به دلیل استفاده از حق بیان آزادانه خود در اینترنت مجازات می کنند. در جدول رتبه بندی آزادی اینترنت خانه آزادی روسیه با 23%، ازبکستان با 27%، بلاروس با 28% و جمهوری آذربایجان با 36% جزو کشورهای غیر آزاد به شمار می روند. بر اساس این رتبه بندی، ایسلند، استونی، کاستاریکا، کانادا و تایوان از آزادترین کشورهای جهان از نظر دسترسی به اینترنت هستند. این سازمان تأکید کرده که حکومت‌های استبدادی مثل چین، ایران و روسیه به دنبال دیوارکشی اینترنتی میان مردم خود با دیگر نقاط جهان هستند. انتشار گزارش جدید خانه آزادی از وضعیت آزادی‌های اینترنتی در کشورهای مختلف جهان در حالی است که جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب اعتراضات جاری در ایران محدودیت‌های اینترنتی را شدیداً افزایش داده و اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کرده است. در گزارش خانه آزادی همچنین به طرح اخیر دولت ایران برای محدود کردن اینترنت موسوم به طرح سیانت از کاربران اشاره شده و آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی با تقویت شبکه ملی اطلاعات کشور محدودیت دسترسی به پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی را تسهیل کرده و همزمان کاربران را به سمت جایگزین‌های داخلی هدایت می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در همین باره.
شبکه‌های اجتماعی جایی است که شهروندان می‌تونند در اون خودشون رو از آموزه‌های یک حکومت ایدئولوژیک رها کنند، جایی است که تیغ پروپاگاندای حکومت‌های توتالیتر دیگه بران نیست، حقیقت برای مردم روشن میشه. به همین خاطر جمهوری اسلامی اساساً به اینترنت به چشم یک دشمن نگاه میکنه. دیدید بعد از اعتراضات 88 شبکه‌های اجتماعی رو در ایران فیلتر کردند، بعد از اعتراضات 96 تلگرام بسته شد و حالا اینستاگرام و واتساپ در واقع معدود دریچه‌های بازمانده. در واقع حکومت در تمام این سالها آرزوش این بوده که اگر تونست اینترنت در ایران رو به شکلی شبیه کره شمالی در بیاره و اگر نتونست حداقل به شکلی شبیه اینترنت در چین. تمام این اسمایی که شنیدید از طرح سیانت بگیرید تا شورای عالی مجازی، از دستورهای علی خامنه ای بگیرید تا بودجه های کلانی که برای بومی سازی اپ‌ها و پلتفرم‌ها دادن، تمام این اسم‌ها در واقع اسم رمز یک موضوع هست: تسلط و کنترل حکومت بر فضای مجازی، چیزی که دغدغه اصلی رهبر جمهوری اسلامی است.
به دنبال سرکوب‌های اینترنتی در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. همچنین در میانه سرکوب اعتراضات، جمهوری اسلامی ایران کرسی خود را در شورای اتحادیه جهانی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد را از دست داد. سال گذشته نیز خانه آزادی در گزارش خود مربوط به سال 2021 شاخص آزادی اینترنت در ایران را 16/100 اعلام کرده بود. در بخشی از گزارش سال گذشته خانه آزادی آمده بود که در سال 2021 میلادی چندین دولت احکام شاقی را برای مخالفان اینترنتی خود وضع کردند که به نوشته این گزارش خشن‌ترین نمونه آن اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از سوی مقامات جمهوری اسلامی بود.
اینجا رادیو فرداست.
روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات جمهوری اسلامی در نامه‌ای با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت بدون اطلاع قبلی اقدام به انتقال غرفه ایران از سالن اصلی به یکی از سالن‌های فرعی کرده، این مسئله را در شأن نشر جمهوری اسلامی ندانسته و از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت انصراف داد. بشنویم از تخمینه رستمی، نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید.
دو روز بعد از خبر مرگ مهسا امینی، ما به عنوان بخشی از نویسنده ها و مترجمین و فعالین نشر در تبعید تصمیم گرفتیم نامه‌ای بنویسیم با آقای یورگن بوس، رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت، و ما در اون نامه تلاش کردیم که وضعیت روز رو کمی تشریح کنیم، اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست و در ادامه نامه به اونها گفتیم که اگر غرفه جمهوری اسلامی ایران قراره که نمایندگی کنه مردم ایران رو، شما بهتر بدونید که عقاید اکثریت کتاب نویس و کتابخوان ایرانی آنچه آنها ارائه میدهند در نمایشگاه کتاب نیست. این کتاب ها نه تنها از ممیزی های زیادی رد میشن، ما مشاهده میکنیم حتی به زندان انداخته شدن نویسنده ها و مترجمینمون رو، از قتل سیستماتیک بکتاش آبتین نوشتیم در اون نامه و به اونها گفتیم که در این کتاب ها چطور در راستای منافع و پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل میکنن. این کتاب ها خیلی وقتا حتی کتاب های کودک سرشارن از یهودی ستیزی و خرافه پرستی و اشاعه خشونت و ترور و تبعیض های مذهبی و قومی، طرد اقلیت های دینی، جنسیتی، نژادی، و از اونها خواستیم که باور کنن که بسیاری از این کتاب ها، اگر نگیم همه اونها، همون نسخه تلطیف شده چماغ ها و تیرهایی هست که به سر و صورت جوانان و زنان ما به خصوص در ایران داره فرود میاد. ما در همون ابتدا جواب این نامه رو اینطور گرفتیم که با ما تماس گرفتن و گفتن که خیلی آگاهن درباره اخباری که در حال وقوع هست در ایران و از ما سوال کردند که چطور ما میتونیم کاری بکنیم که اعتراضات ایران تبدیل بشه به هایلایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری. ما درخواست هامون رو گفتیم و اولین اتفاق و مهمترین اتفاقی که افتاد حذف غرفه جمهوری اسلامی ایران بود از نمایشگاه کتاب و در همون راستا پنل های سخنرانی، افتتاحیه نمایشگاه خانم اسکندری شهردار فرانکفورت فردا 19 اکتبر نمایشگاه رو افتتاح خواهند کرد و بعد پنل های سخنرانی داریم درباره اعتراضات مردم ایران، مصاحبه داریم در مجله اصلی نمایشگاه و حال و هوای کلی که در نمایشگاه امسال قراره که اتفاق بیفته در راستای حمایت از اعتراضهای مردم ایران خواهد بود.
تخمینه رستمی، نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید، در گفتگو بود با رادیو فردا. با افزایش حملات روسیه به اوکراین، آن هم با پهپادهای ساخت ایران، کیف تهران را شریک اقدامات تروریستی و جنایت جنگی مسکو اعلام کرده و از کشورهای غربی خواسته روسیه و ایران را هدف تحریم‌های جدیدی قرار دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته مقامات اوکراینی 42 پهپاد مدل شاهد در روز دوشنبه به شهرهای اوکراین پرتاب شد. از صبح سه‌شنبه حملات با موشک و پهپاد ادامه یافته و باعث خرابی و تلفات در کیف، خارکیف، دنیپر، زاپوریژیا و چند شهر دیگر در جنوب و شمال اوکراین شده. حمله پهپادی به بزرگترین منطقه مسکونی کیف در صبح سه‌شنبه 300 هزار نفر بدون برق و آب گذاشته. ماکسیم ساموس، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است هدف حملات اخیر تروریستی است نه نظامی.
از لحاظ نظامی، تاکتیکی و راهبردی، ده ها حمله به شهرهای اوکراین کوچکترین تأثیری بر وضعیت جبهه نگذاشته. تمام این حملات علیه زیرساخت و تأسیسات غیر نظامی انجام شد. روسیه علناً می‌خواهد با آغاز فصل سرما شرایط زندگی را برای میلیون‌ها اوکراینی به شدت دشوار کند. استفاده از انبوه پهپادها که دقیقاً به دلیل تعداد زیاد برخی از آنها قادر به عبور از پدافند هوایی هستند، در میان غیر نظامیان احساس رعب و وحشت ایجاد می‌کند. این عملیات تروریستی محض است، نه عملیات نظامی. بدون استثناء طی هفته گذشته تمام اهدافی که توسط موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفتند غیر نظامی بوده.
در حالی که تخریب عمدی زیرساخت غیر نظامی مصداق جنایات جنگی است، روسیه پنهان نمی کند که به دنبال تشدید فشار روانی است و رسانه های نزدیک به کرملین صراحتاً می نویسند مسکو می خواهد از این طریق کیف را به آتش بس وادارد. روسیه که به تازگی نیروهای بسیاری را برای ادامه جنگ در اوکراین بسیج کرده، به زمان نیاز دارد تا این نیروها را تعلیم دهد و مسلح کند. رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد در نتیجه حملات اخیر روسیه، یک سوم نیروگاه‌ها و تأسیسات برق در اوکراین نابود شده و به گفته وی با این گام روسیه فرصت از سرگیری مذاکرات صلح را از بین برده. ولادیمیر زلنسکی ابراز اطمینان کرد چه در ایران و چه در هیچ جای دیگر سلاحی وجود ندارد که بتواند مردمی که برای دفاع از ارزش‌های خود می‌جنگند را شکست دهد.
Немає в Ірані чи де-інде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює.
وزارت خارجه اوکراین در بیانیه روسیه را متهم کرد که با استفاده از پهپادهای ساخت ایران، غیرنظامیان و تأسیسات حیاتی در اوکراین را هدف حمله قرار می‌دهد. در این بیانیه تأکید شده ایران با تحویل سلاح به روسیه در جنگی که برای اشغال اوکراین ادامه دارد شریک اقدامات تروریستی و جنایات جنگی روسیه شده. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به تهران هشدار داد در صورت ادامه تحویل سلاح به مسکو اوکراین به نهادهای بین المللی علیه ایران شکایت میکند و از کشورهای غربی خواست تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را افزایش دهند. از گزارش رسانه‌های غربی برمی آید آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان متفق القولند ارسال سلاح از ایران به روسیه ناقض قطعنامه شورای امنیت درباره برجام است. آمریکا و اتحادیه اروپا وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران را در دستور کار خود قرار دادند. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه در نشست مطبوعاتی همچنین به کسانی هشدار داد که در تولید پهپاد و موشک در ایران و یا تحویل آن به روسیه نقش دارند.
Anyone doing business with Iran that could have any link to UAVs or ballistic missile developments or the flow of arms from Iran to Russia should be very careful.
ایران همواره مدعی بوده سلاح به کشورهای طرف جنگ در اوکراین صادر نکرده. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اینکه توضیح دهد اوکراین مورد تهاجم نظامی روسیه قرار گرفته و از خود دفاع میکند کشورهای غربی را متهم کرد که با تحویل سلاح به اوکراین مانع صلح شدند و اتهامات علیه ایران را جنگ روانی خواند. مقامات روس نیز به دریافت پهپاد از ایران اذعان نمی‌کنند. سه‌شنبه سخنگوی کرملین سوالات درباره حملات به پهپادهای ساخت ایران به اوکراین را به وزارت دفاع روسیه واگذار کرد که هیچگاه در این رابطه اظهار نظر نکرده. او افزود نیروهای روس صرفاً از تسلیحات با نام روسی استفاده می‌کنند. پهپادهای شاهد با نام روسی گران در اوکراین استفاده می‌شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم. نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
یک رسانه بریتانیایی روز گذشته از احتمال محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی 2022 خبر داد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه و فروش و ارسال پهباد به این کشور برای حمله به اوکراین شاید باعث حذف فوتبال ایران از جام جهانی 2022 قطر شود. همچنین کریس برایانت، نماینده پارلمان انگلیس، شب گذشته اعلام کرد هر کشوری که برای تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تسلیحات نظامی فراهم کرده باید به طور کل از ورزش جهان کنار گذاشته شود. خبرگزاری تابناک متعلق به محسن رضایی هم دیشب ضمن اعلام این خبر نوشته انگلیسی ها دنبال محروم کردن ایران از جام جهانی هستند. فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی روز گذشته ضمن حمایت از الناز رکابی، دختر ملی‌پوش سنگ‌نوردی ایران، با اشاره به شایعاتی در مورد بازداشت احتمالی او هنگام ورود به ایران اعلام کرد این سازمان از اخبار مربوط به این دختر سنگ‌نورد ایران مطلع و با او در تماس است. الناز رکابی روز یکشنبه گذشته در مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا در کره جنوبی در یک اقدام بی سابقه و شجاعانه بدون حجاب اجباری مسابقه داد که این کار او حمایت بسیاری از مردم داخل ایران و حتی برخی از چهره‌های خارج از این کشور را در پی داشت. بنابر برخی از گزارش‌ها مقامات امنیتی جمهوری اسلامی روز گذشته برادر الناز رکابی را احضار و از او بازجویی کردند. از مقر AFC در مالزی خبر آمده ماهاجان، رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا، در دیدار حضوری با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به او هشدار داده اگر وضعیت حسابرسی و همچنین مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هر چه زودتر روشن نشود و نتوانند لایسنس حرفه‌ای دریافت کنند، این دو تیم به لیگ دست سوم داخل ایران سقوط خواهند کرد. دو تیم پرسپولیس و استقلال به دلیل ارسال گزارش‌های نادرست از سوی مدیران این دو باشگاه به AFC فصل پیش از لیگ قهرمانان آسیا محروم بودند. و در پی فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به علی دایی برای اینکه حرفش را در مورد کشته شدن دختر دانش آموز اردبیلی در تظاهرات مردم این شهر پس بگیرد و حمله برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت و چهره‌های مذهبی به او، برخی از پیشکسوتان و اهالی سرشناس فوتبال از جمله سردار آزمون، وحید هاشمیان، محمد خاکپور و علی کریمی در شبکه‌های اجتماعی از علی دایی حمایت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. ممنونیم از همراهی شما. دعوت میکنم همچنان در کنار ما بمونید و رأس هر ساعت خبرها و در میانه اونها موسیقی رادیو فردا رو بشنوید و همچنین دعوت میکنم که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید از طریق 00420221122113 پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.